ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. به دنبال تیراندازی در فرودگاه لس آنجلس در آمریکا، تمامی پروازها به تأخیر افتاده و فرودگاه به طور موقت تعطیل شد. در حمله موشکی پهپاد آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی، رهبر طالبان پاکستان کشته شد. معاون وزارت امور خارجه ایران گفت تهران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها. و تازه ترین در میان تازه ها این است که به دنبال تیراندازی در فرودگاه لس آنجلس در آمریکا، تمامی پروازها به تأخیر افتاده و فرودگاه به طور موقت کاملا تعطیل شده است. در همین بخش احتمالاً اخبار بیشتری در این باره ارائه خواهیم کرد. روز جمعه در حمله موشکی پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان، حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، و دست کم 3 نفر دیگر کشته شدند. طالبان پاکستان با تایید خبر کشته شدن محسود اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری او روز شنبه در وزیرستان شمالی برگزار خواهد شد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که هر 4 فرد کشته شده از اعضای طالبان بودند. هفته گذشته نواز شریف نخست وزیر پاکستان در سفری به واشنگتن از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود حملات موشکی با هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق مرزی پاکستان را متوقف کند. در همین حال وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه گفت از سال 2008 میلادی تا کنون، یعنی از 5 سال پیش تا کنون، نزدیک به 320 حمله موشکی در مناطق قبیله نشین آن کشور از طریق هواپیماهای بدون سرنشین صورت گرفته است. در این حملات 67 غیر نظامی و نزدیک به 2200 تن از شبه نظامیان کشته شدند. عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مدالیته و پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است که مانند مذاکرات با 5+1 گام به گام است. عراقچی که پنجشنبه در شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی سخن می گفت افزود در دور بعدی مذاکرات ایران آژانس که قرار است 20 آبان ماه در تهران برگزار شود، جزئیات این مدلیته تکمیل خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که با این مدل جدید فضا از فضای تقابل خارج و به فضای همکاری بدل شود. عباس عراقچی همچنین گفت مذاکرات ایران و 5+1 در روزهای 16 و 17 آبان در ژنو برگزار می شود و ریاست هیئت‌های دو طرف بر عهده وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا خواهد بود. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، حمله تروریستی اخیر در سراوان را که به مرگ 14 سرباز ایرانی انجامید محکوم کرد و همچنین از شنیدن خبر اعدام‌های مرتبط با این رخداد ابراز نگرانی کرد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
سازمان ملل هم حمله تروریستی سراوان را محکوم می کند، هم به خاطر اعدام ها در پی این حمله نگران است. حمله ای که به مرگ 14 سرباز ایرانی انجامید و در پی آن هم جمهوری اسلامی ایران 16 تن از زندانیان بلوچ را به دست اعدام سپرد. حالا مارتین نسیرکی، سخنگوی بانگیمون، میگوید دبیر کل سازمان ملل حمله جمعه هفته پیش گروهی به نام جیش العدل را محکوم کرده و به خانواده‌های قربانیان و مردم و حکومت ایران تسلیت میگوید، اما همچنین از شنیدن گزارش‌ها درباره اعدام 16 نفر در ایران که در پی این حمله صورت گرفته، درباره آن هم ابراز نگرانی جدی میکند. ساعاتی پس از حمله تروریستی و کشته شدن 14 مرزبان ایرانی، محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت اعدام 16 زندانی به عنوان مقابله به مثل انجام گرفته است. مقام‌های قضایی محلی همچنین گفتند این 16 زندانی اشرار متصل به گروهک‌های معاند بودند. از عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن میپرسیم حالا پس از گذشت نزدیک به یک هفته روشن شده که زندانیان اعدام شده ارتباطی با گروه جیش العدل یا دیگر گروه های مسلح داشته اند یا نه؟
بعضی از این افراد اصلا هیچ گونه ربطی حتی به گروه های مسلح در بلوچستان نداشتن. تمام اینها قبل از آغاز فعالیت جیش العدل دستگیر شده بودند. بعضی از اونها مثل حبیب الله ریگی، مثل عبدالوهاب ریگی در دوران نوجوانی یعنی کمتر از 17 سال دستگیر شده بودند. حبیب الله ریگی به 10 سال زندان محکوم شده بود. بشیر احمد حسین زئی که حدود 4 سال پیش دستگیر شده بود به جرم تبلیغ وهابیت دستگیر شده بود و هیچ گونه ارتباط مستقیمی با جیش العدل که یک گروه جدید و تأسیس هست ندارند.
پس از حمله تروریستی سراوان، مقام‌های قضایی نخست گروه جندالله را مسئول این حمله معرفی کردند، اما گروه جیش العدل در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را برای شبکه خبری العربیه فرستاد، خود را مسئول حمله سراوان معرفی و اعلام کرد این حمله پاسخی به شرکت ایران در جنگ داخلی سوریه است و نیز آنچه جیش العدل آن را ظلم در حق مردم اهل سنت ایران دانست. ریشه های مسابقه ترور و اعدام در بلوچستان چیست؟ برای این دور باطل پایانی می توان تصور کرد؟ بشنویم از عبدالستار دوشوکی.
ریشه مشکلات یکیش داخلی یکیش خارجی. خارجی به این صورت که جمهوری اسلامی در کشورهایی مثل سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن دخالت میکنه و نیروهای سلفی اهل سنت معتقدند که باید با جمهوری اسلامی مقابله کرد، نه تنها در اون کارزارها و جبهه‌ها بلکه جنگ رو باید داخل کشور آورد. اما در مورد فاکتور داخلی اینه که این گروه‌ها میتونن یارکشی بکنن از داخل و استخدام بکنن نسل جوان رو به خاطر اون ظلم و ستم و تبعیض و تحقیری که در بلوچستان وجود داره. تا زمانی که این پیشزمینه‌های داخلی و خارجی وجود دارند، متاسفانه این جنگ مرگبار هم به عنوان یک جنگ نیابتی در بلوچستان ادامه خواهد داشت.
مقام‌های ایرانی در یک هفته گذشته خواستار واکنش سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان به حادثه ی حمله تروریستی سراوان شدند. حالا سخنگوی دبیرکل سازمان ضمن این که میگوید بانگیمون این حمله را محکوم کرده، همچنین اضافه میکند که دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر از حکومت ایران میخواهد که مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و بشنوید که ساعتی پیش به دنبال تیراندازی در ترمینال شماره 3 فرودگاه لس آنجلس در آمریکا بسیاری از پروازها به تأخیر افتادند و بخش بزرگی از فرودگاه هم تعطیل شد. پلیس دستور داده است مسافران و کارکنان فرودگاه از برخی از ساختمان‌های فرودگاه لس آنجلس خارج شوند. گفته می‌شود تیراندازی در یکی از اماکن بازرسی ترمینال 3 فرودگاه روی داده و دست کم یکی از کارکنان امنیتی فرودگاه زخمی شده است. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که فرد مسلح بر اثر تیراندازی پلیس مجروح شده است. و ادامه خبرها، به گزارش خبرگزاری مهر عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد به ترکیه سفر کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح جمعه برای شرکت در نشست کنفرانس علوم و امور جهانی از آفریقای جنوبی وارد استانبول شد. او در حاشیه این نشست در استانبول با عبدالله گل دیدار و گفتگو کرد. و اما وزیر بهداشت ایران گفته است که توانمند سازی بیمه ها و اجرای منطقی هدفمندی یارانه ها به طوری که یارانه دهک های برخوردار به بخش سلامت منتقل شود یک ضرورت است. این در شرایطی است که به گفته او بیمارستان های کشور با ورشکستگی فاصله چندانی ندارند. آبتین صدر.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی میگوید که بیمارستان‌های ایران فاصله چندانی با ورشکستگی ندارند. خبرگزاری مهر به نقل از حسن هاشمی وزیر بهداشت دولت 11 گزارش داده که واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی و سر و سامان یافتن بیمه ها بسیار ضروری است، چون اگر خدمات به قیمت واقعی عرضه نشود و بیمه ها توانمند نباشند، همه بیمارستان های ایران ورشکسته خواهند شد. وزیر بهداشت در ادامه در مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکان گفته که بیمارستان‌های ایران در حال حاضر هم با ورشکستگی فاصله چندانی ندارند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر چند برابر شده و مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کرده‌اند که هر سال بسیاری از بیماران به دلیل پرداخت هزینه‌های درمانی خود فقیر می‌شوند. وزیر بهداشت در ادامه صحبت‌های خود گفته که اگر بتوان یارانه دهک‌های برخوردار در کشور را در اختیار بیمه‌ها قرار داد، می‌توان امیدوار بود که مشکلات بهداشت و درمان مرتفع شود. وزیر بهداشت ایران به کسر بودجه 8000 میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال جاری اشاره کرده و افسوده که به ازای هر شبانه روز هزینه 285000 تومانی تخت‌های بیمارستانی، تنها 240000 تومان از بیمه‌ها دریافت می‌شود که این وضعیت باید با واقعی شدن تعرفه‌ها و گسیل منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بیمه‌ها سامان یابد. ایرج حریرچی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، نیز به خبرگزاری مهر گفته که برخی منابع که به نام نظام سلامت ایجاد می شوند در راه سلامت مردم هزینه نمی شوند و به هدر می روند. او در توضیح این موضوع گفته که برای نمونه، گاهی ایجاد یک بیمارستان 32 تخت خوابی در منطقه‌ای که نه پزشک دارد و نه امکانات لازم دیگر برای درمان، به مراتب زیان‌دهتر از ایجاد یک بیمارستان 300 تخت خوابی در مراکز استان هاست. وزارت بهداشت ایران پیش از این نیز گزارش داده بود که سالانه 23 میلیون تخت در روز در کشور وجود دارد که با توجه به کمتوانی بیمه ها و غیر واقعی بودن تعرفه ها زیانده هستند.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
نخستین مراسم سالگرد ستاره بهشتی، وبلاگ نویس منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه بر سر مزار او در رباط کریم برگزار شد. ستاره بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، به دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه جمهوری اسلامی توسط پلیس سایبری ایران، پلیس فتا، در 9 آبان ماه سال گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، اما 4 روز بعد در حالی که به بازداشتگاه پلیس منتقل شده بود در آنجا درگذشت. بهروز کارونی.
سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داد مراسم سالگرد ستاره بهشتی در شرایطی برگزار شد که از ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در رباط کریم با خانواده او تماس گرفته شده و تهدیدهایی درباره نحوه برگزاری مراسم انجام شده بود. این سایت بدون اشاره به نوع این تهدیدها نوشت که مراسم بدون تنش به پایان رسید. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز درباره این مراسم نوشت که تعدادی از ماموران امنیتی در اطراف آرامگاه و نیز منزل ستاره بهشتی حضور داشتند. به نوشته سهام نیوز، در نخستین مراسم سالگرد ستاره بهشتی تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی مانند محمد ملکی، محمد نوریزاد، نرگس محمدی، نسرین ستوده و همچنین مادران سعید زینالی و سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 شرکت کرده بودند. بر اساس این گزارش، در این مراسمی که بر سر مزار این وبلاگ نویس و پس از آن در منزل مادر ستاره بهشتی برگزار شد، خانم محمدی و آقایان ملکی و نوریزاد سخنرانی کردند. به گزارش سایت کلمه، گوهر عشقی، مادر ستاره بهشتی، در این مراسم گفت اگر پسرش مرتکب خطایی شده بود، باید به دست قانون مجازات می‌شد، نه اینکه زیر شکنجه کشته شود. پایان نقل قول. خانواده ستاره بهشتی معتقدند که او در اثر شکنجه کشته شده است و جمعی از زندانیان همبند با ستاره بهشتی نیز شهادت دادند که او شکنجه شده بود، اما پزشکی قانونی میگوید مرگ او در اثر شکنجه نبوده است. پیشتر گیتی پورفازل، وکیل پرونده ستاره بهشتی، در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرده بود که این وبلاگ نویس در زندان شکنجه شده و در اثر فشار فیزیکی و روانی در زندان درگذشته است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و به دنبال تیراندازی در فرودگاه لس آنجلس در آمریکا به تمامی پروازهایی که آماده پرواز به مقصد لس آنجلس بودند دستور داده شده تا اطلاع بعدی در فرودگاه‌های مبدأ بمانند. در لس آنجلس هم بیشتر شاهراهای منتهی به فرودگاه بسته است. در بخش‌های بعدی بیشتر در این باره برایتان خواهیم گفت.